ورزش ایران. این برنامه ویژه ورزش‌های آبی. به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر تابستانیتون بخیر و نیکی. انشالله که حالتونم خوبه، صحی و سلامت هستید. ما هم در خدمت شما بزرگواران هستیم با ورزش ایران، ویژه ورزش‌های آبی تا حدود ساعت 16 چهار بعد از ظهر. ورزش ایران ویژه ورزش‌های آبی مستظر هستید که یک هفته در میون رسانه یک شنبه در همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. بخش‌های مختلفی رو براتون تهیه و تدارک دیدیم که تقدیم حضورتون میکنیم. اما دوستان مستظر هستید که وضعیت همچنان قرمز هستش و باز هم مجدداً وضعیت در واقع پیش آمده و اوج گرفتن کرونا مشکلات و موزلاتی رو در جامعه به وجود آورده و ما بحثمون بیشتر سر ورزش هستش و میدونید که این مسئله باعث میشه که ورزشکاران باز هم دچار مشکل بشن، نتونن در عرض کنن که تمرینات حضور داشته باشن، با هم در واقع تمرین کردن بعضی از اشتهای ورزشی چون در واقع دستی جمعیست دوریست طلب میکنه که هم با هم باشن و این با هم بودن مشکل ایجاد میکنه. من جمله همین ورزش‌های آبی که در واقع اشتهای مختلف تشکیل شده، ما میخواییم در همین مورد باز هم صحبت بکنیم، ببینیم چه باید بکنیم در این شرایطی که الان فراهم شده، شرایط پیش آمده. شما دوستان خوبی شنونده هم از ما خواهش میکنم که مشارکت بکنید در این بحث. البته ما مسائل دیگری هم داریم که به ترتیب تا پایان برنامه اونها رو تقدیم حضورتون میکنیم. به طور مثال در مورد قایقرانی، مردود شدن رأی فدراسیون قایقرانی ایران و احتمالاً خطر تعلیق با وجود تکذیب رئیس فدراسیون، یعنی آقای سهرابیان، که حالا من در این مورد به موقع توضیح خواهم داد که ماجرا چه قرار هستش. وضعیت قایقرانان، شاید تمرینشون در شرایط کرونا که من یه اشاره کردم، در این زمینه هم صحبت می‌کنیم و مسائل دیگری هست، همینطور تعطیلی استخرها و اماکن ورزشی متاسفانه مشکلات و موزلات زیادی رو به بار آورده و تمام سعی و تلاش مسئولین و دست‌اندرکاران ورزش‌های آبی این هست که بتونن به گونه ای فعالیت‌هاشون رو انجام بدن که به هر حال مشکلی برای ورزشکاران به وجود نیاد. البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی قطعاً این اتفاق نمی‌افته و ما هم آرزو می‌کنیم که همه ورزشکاران در صحت و سلامت کامل باشن. دو تا شماره تلفن‌های ناماشنای شبکه یه رادیوی ورزش در اختیارتونه. سوالی دارید، مطلبی هست و اگر می‌خواید مشارکت بکنید در موضوع برنامه، از طریق این شماره تلفن‌ها با همکاران ما در واحد ارتباطات تماس بگیرید. مطمئن باشید که ما پاسخگوی سوال‌های تلفنی شما هستیم و همینطور شنونده مطالب شما در مورد ورزش‌های آبی. 220-213-87-220-213-88-3306 هم شماره پیامک رادیو ورزش هست که از این طریق هم میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید. البته کارشناسان متعهد برنامه هم به موقع در حضورشون خواهیم بود، باشون صحبت خواهیم کرد. بله استاد عزیزم جناب قلمسی هم که تشریف آوردند، تا لحظات دیگر به سراغ ایشون هم خواهیم رفت. وقتتون به خیر باشه. مجدداً عرض ادب و احترام می‌کنم خدمتتون. حدود 7 دقیقه است که از ساعت 15 سه بعد از ظهر سپری کردیم در خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای قلمچی عزیز هستیم تا یه سلام علیکم با ایشون انجام بدیم و بریم وارد موضوعات مختلف برنامه بشیم. استاد سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمد میگم.
من هم خدمت استاد عرض ادب و سلام دارم، تشکر می‌کنم از التفاتی که می‌فرمایید. شنوندگان ارجمندم حضورشون رو احترام دارم. خانم آقایان وقت بخیر.
خیلی متشکرم استاد. یه خبری توی خبرگزاری‌ها توی سایت‌ها من دیدم در مورد تعلیم. ببینید ما فدراسیون قایقرانیمون یه مجموعه داره، به طور مثال دارم عرض می‌کنم که مثلا دارم میگم رشته بادبانی یا همون سیلینگ که حالا شما دیگه اطلاعاتتون کامل‌تر هست، اینا هر کدوم فدراسیون‌های جدای جهانی دارن دیگه، درست عرض می‌کنم؟
سه تا فدراسیون معتبر جهانی المپیکی هستن،
المپیکی هستن، ولی ما اینها رو تحت عنوان فدراسیون قایقرانی داریم پوشش میدیم.
یه اسکی روی آب
بله. توی خبرها اومده بود که توی همین سیلینگ یا بادبانی ما رو تعلیق کردن، نمیدونم در علتش هم ظاهرا پرداخت نکردن حق عضویت بوده. میگم من تا این حدود اطلاع دارم و دلم نمیخواد که چیزی رو که نمیدانم بستش بدم، گسترش بدم، چون من دوست دارم ورزش کشورمون توسعه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، ما شاهد این ناهنجاری یا مشکلات نباشیم. حالا جنابالی که اینجا حضور دارید قطعا اشراف دارید به این مسئله و میشنویم به اتفاق دوستان شنونده، چون با آقای سهرابیان هم ارتباط قطعا خواهیم گرفت و دیدگاه و نظر ایشون رو هم و یا مطالب ایشون رو هم در این مورد خواهیم شنید.
خیلی متشکرم از این که این مطالب رو فرمودید. اجازه میخوام که مقدمه رو این مورد داشته باشم. همینطوری که خود استادی هم اشراف دارید و بسیاری از شنوندگان ارجمندم همچنین،
بله،
فدراسیون قایقرانی ایران در واقع متشکل از سه فدراسیون مهم جهانی،
معتبر جهانی،
معتبر جهانی است. یعنی سه فدراسیونی که دوتاش از 1896 در اولین المپیک حضور داشتن، بادبانی و روینگ.
بله بله.
کایاک از سال 1924 تشکیل شد، 1936 وارد مسابقات جهانی شد.
بله.
و برای بانوان 1974 کانادا.
بله.
و ارزم بزرگتون که 1992 هم در واقع ورزش‌های رودخانه‌ای این کار وارد شد. خب عنایت بفرمایید، المپیک جهانی و کمیته‌های جهانی یک مانیفستی دارن، در واقع فلسفه‌ای دارن.
بله.
فلسفه این توسعه ورزش اصلا قصد بر این است که توسعه سلامت پایدار مردم از طریق ورزش.
بله.
بنیاد این قضیه بر مبنای توسعه سلامتیه. ورزش متعلق به مردمه.
بله.
برای این ساختارهای دولتی معمولاً اجازه ندارن وارد این کار بشن. خب میگوین که دولت بودجه میده، درسته؟
بله.
دولت بودجه میده. یه سوال بزرگ رو برای اون هست که دولت مگر متصدی توسعه پایدار سلامت جامعه نیست؟
دقیقا.
خب برای این چرا خرج بیماری‌ها و انگل‌های دیگر بکند وقتی که ورزش وجود داره؟ برای این
ورزش رو در واقع جلوگیری بکنه، مانع وجود اومده.
کار دولت این است. اصلا وزارت ورزش یک معنای خیلی جدی داره این کار.
بله.
اون توسعه پایدار سلامت جامعه درون خانواده شروع میشه.
دقیقاً.
مادر،
بله،
مادر ورزشکار،
بله،
فرزند ورزشکار.
بله.
و بعد تمام شیوه هایی که به توسعه سلامتی عمل میکنه، حتی از نشستن تا خوابیدن.
بله.
از راه رفتن، از نوع لباس پوشیدن، از کفش گرفته، اینها همه وظایف دولت اینجاست. دولت نمیتونه رئیس فدراسیون انتخاب کنه، بلکه کارمند است رئیس فدراسیون. رئیس فدراسیون یک پوزیشنه، it is not a job.
بله.
من این بدی مناسب به کار گرفتم که این عنوان رسمی سر فدراسیون ها. پرزیدنت ها و اعضایت رئیس فدراسیون جهانی تاکید میکنن که ریاست فدراسیون در همه جهان شغل نیست.
بله.
پوزیشن، موقعیته، یعنی از بدنه قدرتمند اجتماع به نفع ورزش وارد عرصه این کار میکنن.
بله.
وقتی که شما میدونید مثلا آقای نخست وزیر ژاپن رئیس فدراسیون قایقرانی شه، یا وزیر اقتصاد مجارستان رئیس فدراسیون قایقرانی هست، تجار و مدیران اقتصادی بزرگ رو از فدراسیون هستن، یعنی هوشمندانه از طایفه ورزش استفاده کردن، از مدیران که با ورزش آشنا هستن و کار بلد هستن دعوت میکنن.
بله.
که کمک کنن به ورزش، نه اینکه من رئیس فدراسیون کارمندش بکنم. خب پس این خطا رو اول بگیم.
دقیقاً.
بعد میریم وارد عرصه جدی‌تری میشویم. اونها میگوین توسعه پایدار سلامت جامعه، وقتی توسعه پایداره نمیتونن ورزش رو و حضور ورزشکار رو در جامعه جهانی منع بکنند. حتی در دوران جنگ هم که دو تا کشور متخاصم هستند نمیتونن مانع از حضور ورزشکار در مسابقات میشه. بله. مگر در جریان جنگ دوم جهانی نبود که مسابقات ورزشی بین اسرا تیم برگزار میشه؟
بله دقیقاً.
اینا همه معنی داره. خب بنابراین اونا نمیتونن تعلیق بکنن، برای اینکه درست برخلاف وظیفه جدیشون عمل کردن. کاری که میتونن بکنن، نمیتونن بگن ورزشکار نیاد، فقط میتونن که دو کار بکنن. یا اینها نامه کنن و اونا ببخشن، چون بخشودگی هم وجود داره. یعنی میگن که آقای دوستون در شرایطی بوده که بحران مالی داشته من نمیتونم.
بله.
بنابراین اونها یک هزینه ویژه‌ای دارن و میتونن از کمک قاره‌ای و یا از کمک خود فدراسیون جهانی و یا از سولیداریتی‌ها بهشون کمک کنن تا بتونن وارد بشن. برای من واسه فدراسیون ما اگر دو چهار این گرفتاری شدن، بایستی دانش این قضیه رو داشته باشن که از کجا و چه بابی باید ورود عرصه کنن. و
پس این مسجله که اونها نمی‌کنن و نمی‌تونن
اصلا نمی‌بایستی، برای اینکه مگر اینکه ما یک خلاف بزرگ در واقع معنی‌داری این کارو کرده باشیم که اون وقت باید یک مجمعی برای این کار تشکیل بشه.
شما الان ما بحثمون سر این بحث پرداخت نکردن شهریه میگن یا سهمیه، نمیدونم یه چیزی هست که این رو من دارم میگم
درسته.
بابت این کارو نمیتونم بکنم. حالا که شما میگید امکان داره، مثلا دارم میگم یه خلاف بزرگ، یک اتفاق ناهنجاری رو
اونم تعریف شده، اونم دقیقاً تعریف شده که چه اتفاقی ممکنه
بابت حق عضویت چنین اتفاقی نمیفته.
میتونه رئیس فدراسیون از طریق کمیته ملی المپیک هر دو درخواست کنن، مستقیما نامه بنویسن و اعلام کنن که به علت مشکلاتی که بعد بودجه وجود داشته، لطفاً فرصت بیشتری به ما بدین تا بریم پرداخت کنیم.
درود بر شما. درود بر شما. بسیار عالی. انشالله که به هر حال ما هیچگاه شاهد ناهنجاری ها، مشکلات و اتفاقاتی که به هر حال لطمه میزنه به ورزش کشورمون نباشیم. ممنونم از توضیحات بسیار
بجا. من اجازه میخوام که مجددا یه برگشت خیلی کوتاه بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید وقتی که میگویند که بدنه اجتماع استفاده کنید، یعنی کسانی استفاده کنید که بتوانند قدرت مالی داشته باشند. تویوتا مدیر عاملش و برخی از شرکاشون رؤسای فدراسیون ها هستند. 1,800,000,000 دلار به فدراسیون قایقرانی ژاپن به ورزش کشور اون کمپانی هدیه میکنه. چرا؟ برای اینکه یکی از مدیرانشون هست. یه مسائل این چنینه.
دقیقاً تعجب آور. انشالله که مال ما هم چنین اتفاق بیفته.
بله. خب اگر ما یک مدیر معتبری داشته باشیم که در واقع در یک جایی در یک صنعتی خودش ایجاد کرده، میدونید که این کارا رو میکنن، میتونن به ورزشون کمک بکنن. اصلا
بله.
به
بودجه
نیست. آقای دنیامالی وقتی که خودشون رئیس فدراسیون قایقرانی بودن،
بله،
مقداری زیادی از بودجه اونجا رو، این چندین برابر بودجه ای که ورزش زورش میکشه از طریق دولت بگیرن، ایشون تامین میکرد.
اونها تامین میکرد، آقای دنیامالی تامین میکرد.
خود ایشون هم تامین میکنن، یعنی جناب آقای سهرابیان هم تامین میکنن. ولی واقعیتش این است، منم که بودم دوستانم رو طوری انتخاب کردم برای اعضای هیئت رئیسه که این اعضای هیئت رئیسه بتوانن از مدیران شرکت های مالی بودن که بتوانن کمک کنن.
بی‌نهایت ممنونم. مهمانی داریم که تا لحظات دیگر میریم به سراغ مهمان برنامه‌مون. ساعت 15:15 ورزش ایران ویژه ورزش‌های آبی. خب من اشاره کردم در شروع برنامه پیرامون موضوعی که جناب استاد قلمسیا توضیح دادن، توضیحات لازم رو دادن، قرار شد که ما با ریاست محترم فدراسیون قایقرانی جناب آقای سهرابیان هم صحبت بکنیم. ارتباطمون با ایشون برقرار شده، دقایقی در خدمتشون هستیم تا دیدگاه و نظر ایشون رو هم پیرامون این موضوع جویا بشیم. جناب سهرابیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
جناب سلام عرض می‌کنم خدمت شما، گوینده توانمند و جناب آقای قلمسیا، ان شاء الله که سلامت شاد باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
خب عرض کنم که جناب سهرابیان عزیز، بحثی بود پیرامون عرض کنم تعلیق یکی از رشته های ورزشی، یعنی همون سیلینگ و بادبانی. عرض کردم خبرها متناقض هست، خبرها زد و نقیض، چیزهایی دیده میشه که تأسف‌بار بعضی مواقع. خوشبختانه جناب استاد قلمسیا توضیحاتی دادن که حداقل بنده که یک علاقه نیمچه به ورزش‌های آبی دارم خیالم راحت شد. من میخوام در این زمینه شما هم توضیح بدید ماجرا چیست، چه اتفاقی افتاده، به کجا رسیدیم، وضعیت در حال حاضر چگونه است. این رو برای علاقمندان به این رشته ورزشی که بی‌صبرانه در انتظار هستن تا از مقام اول فدراسیون قایقرانی بشنوند که سرنوشت این در واقع سیلینگ یا بادبانی به کجا کشونده شده، تمنا میکنم.
البته جناب آرمنده، پیگیری شما نشون دهنده این بوده توی این مدت که علاقمندی شما خیلی بیشتر از این چیزاست به قایقانی.
شما لطف دارید،
شما همیشه محبت این رشته زیبا و مفرح داشتید. آقای رحمتیان که به هر حال من شنونده صحبتاشون بودم، همونجوری که دوران قبل، این سال قبل که بنده به عنوان سپاندار این فدراسیون معرفی شدم و خدمت عزیزان حضور پیدا کردم، بدهی‌هایی از قبل به عنوان حق عضویت‌های پرداخت نشده بوده که رو توانمندی دوستانی که جناب آقای قلمچی بهش اشاره کردن و کمک‌های بی‌دریغی که وزارت ورزش خصوصا جناب آقای دکتر سالی امیر ریاست محترم کمیته المپیک در پرداخت این موارد داشتن، تمام مشکلات حتی چند دو سال حق عضویت پرداخت نشده بود، حق عضویت‌هایی بود که برای سه فدراسیون جهانی و سه کنفدراسیون آسیا باقی مونده بود که محبت کردن جناب آقای سالی امیری از بخش کمیته ملی المپیک رو پرداخت کردن. بله واقف به این امور هستیم که مکاتبه که بخوام انجام بشه کمیته ملی المپیک کمک میکنه و دوره قبلم سال قبلم بدهیایی که باقی مونده بود برای پرداخت نکردن حق عضویت ها کمیته ملی المپیک از طریق پتانسیلی که تو این زمینه داشت و میتونست این کار از طریق اینوسی انجام بده برای ما انجام داد. همه میدونن که به هر حال تو تحریم هستیم و پرداخت نشدن حق عضویت ها به خاطر اینکه باهات حضور پیدا میکردیم، ما این حق عضویت رو در اسفند ماه قرار بود در مجمعی که در امارات انجام میشد پرداخت کنیم.
بله.
کرونا باعث شد تمام سفرها حتی مسابقات و مجمعهایی که باید انجام میشد کنسل شد. من نمیدونم این خبر تعلیق از کجا، از طریق دوستانی که خیلی محبت دارن به رشته‌های آبی پرداخت انجام شده، ولی اصل این موضوعی که ما مکاتبه کرده بودیم و اینکه نتونیم توی یک مجمع انتخاباتی شرکت کنیم اونم به صورت مجازی تنها موردی بود که از طریق کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی به ما اعلام شد. خود آقای قلمچیان به حال سالیان سال دبیر کنفدراسیون آسیا بودن، واقف به این امور هستن که اگه رقمی از حق عضویت در زمان مشخصی پرداخت نشه میتونه تذکری به این من منوال بدن که شما نمیتونید توی انتخابات که صورت میگیره تا پرداخت نکردن حق عضویت شرکت کنید، نه اینکه تعلیق کنن.
البته تو اساسنامه هم نیست جناب آقای.
بله ولی به هر حال خودتون میدونید که فدراسیونی که به هر حال دور هم جمع میشن و شخصیت حقوقی بالای به خودشون میبینن با یک پرداخت نشدن چند ماهه اونم به دلیل کرونا که به هر حال تمام دنیا رو احاطه کرده، هیچ وقت نمیان چنین مطالبی رو عنوان بکنن و خودشون زیر سوال ببرن. 100% خودتون واقف به امور هستید که این کار به این شکل انجام میشه.
درسته. بله
بله، این متاسفانه باید بگم که بعضی از رسانه‌ها اصلا هیچ احساس مسئولیت نمی‌کنن، خبرهایی رو در واقع منتشر میکنن که از پایه و اساس اشتباه هست و غلط هست و این تبعاتی داره متاسفانه.
حالا جناب آرمنده بن صحبت و من از رسانه ناراحت نیستم، رسانه کارش روش است، رساندن پیام هایی که علاقمندان اون منتظر شنیدن اون خبر هستن. افرادی که این پیام های نادرست رو به رسانه منتقل میکنن، من ناراحتم که چرا دین اصلی خودشون رو به قایقانی به این شکل میخوان ادا بکنن یا ملیت رو به هر حال به یه شکلی میخوان خدشه‌دار بکنن. رسانه کارش رو صحیح انجام داده، خبری رو یک فردی به عنوان حالا کارشناس نما انتقال داده به رسانه، رسانه هم رو اون حسی که میبینه این انعکاس میده. البته کار خیلی بسیار خوبی انجام دادن، منعکس کردن، چالشی به وجود آوردن، ولی متاسفانه به اون دوستان باز بگم که تعلیق صورت نگرفته که باعث خوشحالی دوستان بشه.
البته به اعتقاد من رسانه ها میبایستی آگاه‌تر بشن به این قضیه، حتما با شما تماس بگیرن و بنابراین من میدونم که شما خیلی محترمانه نگه داشتید قضیه رو، ولی جریان این است که حسادت و بیماری این دو عامل هم متاسفانه
دخیل
هستن.
من موندم جناب قلمسیا فدراسیون قایقانی در حال حاضر که من خدمتتون صحبت میکنم، عزیزان من توی بخش آموزش دارن یه کار جدیدی رو انجام میدن، 40 ورزشکار، 40 علاقمند، 40 مربی و داور گوش به و تصویر مدرسینی داره میبینن که یا خیلی تخصصی دارن این کار انجام میدن یا از اساتید دانشگاهی به نام ما هستن. مثلا آقای دکتر خاجوی که از بزرگترین مدرسین و اساتید بخش آموزشی ما هستن تو بخش بدنسازی و علم تمرین. آقای دکتر رجبی هم همونطور از اساتید به نام ما هستن در دانشگاه بزرگ ما تدریس میکنن. اینا افرادی هستن که آموزش میدن علاقمندان ما در کل ایرانو. ما 46 دوره کلاس پشت سر هم در این روزی 3 درس 1 ساعت نیمه رو تدریس میکنیم به صورت آنلاین و مجازی با تصویر. فکر کنم جزء موارد بسیار مهمی با تلقی بشه. اگه این دوستان به جایی که اون موارد باهی رو به حال داره دامن میزنن بیان روی این کارهای اساسی که زیربنایی در صورت میاد کار میکردن، مطمئن باشه که همین رشته‌های میداره برای ما به حال به اون حد نصاب مطلوب خوش خواهند رسید.
ممنونم جناب سهرابیان عزیز. حالا از این بحث فاصله بگیریم. خوشبختانه خبر بسیار خوبی بود، دیگه جای اما و آیا و اگری باقی نمونده با توضیحاتی که جناب عالی دادید. اما وضعیت متاسفانه همچنان بحرانی است. تو این شرایط بحرانی وضعیت قایقرانان ما، شرایط تمرینشون، در مورد برنامه‌هاشون یه مقدار توضیح بدید که فدراسیون چه اقداماتی انجام داده یا چه اقداماتی قرار هست انجام بده. این رو یه مقدار به صورت خلاصه اگه در موردش توضیح بدید ممنون میشم.
همونجوری که قبلا تو جلسات قبل با رسانه‌های مختلف صحبت کردیم، خوشبختانه فدراسیون قایقرانی از 27 اسفند ما که آخرین فدراسیونی بود که اردوگاه پاشو تعطیل کرد، با در اختیار قرار دادن دستگاه ارگومتری که به هر حال میتونه قایقرانی رو در خشکی مهیا کنه برای ورزشکاران خودش، مهیا کرد، در اختیارشون قرار داد که به منازل خودشون ببرن، یعنی با توجه به امتیاز بندی که مربیان مشخص کردن و اولویت بندی که مشخص کردن، ما داشته‌های فدراسیون رو در اختیار ورزشکاران گذاشتیم که به همراه مربیاشون به هر حال به صورت مجازی و دورادور تمرین‌های خودشون رو ادامه بدن. خوشبختانه در حال حاضر که من خدمت شما صحبت می‌کنم، صبح بچه‌ها داشتن تمرین می‌کردن، وضع تمرینشون اونقدر مناسب هست که مثل اینکه اردوهاشون کنسل نشده. در محل تمرین خودشون تمرین می‌کنن، حضور پیدا می‌کنن محل سکونتشون، ولی ما نمی‌تونیم به وسیله اردوهای شبانه روزی پذیرای دوستان باشیم. هر زمانی که ستاد مبارزه با کرونا اعلام بکنه که ما اجازه اینو داریم که ابلاغیه وزارت ورزش رو به اجرا بذاریم که بتونیم بچه ها رو در اردوها شبانه روزی حفظ حراست کنیم، حتما این کار رو انجام میدیم. در غیر این صورت مثل خیلی از کشورهایی که بهها کرونا در کشورشون هنوز هست و اونا داره به صورت مجازی یا به صورت انفرادی تمرین میکنن، ما این کار رو ادامه میدیم تا زمانی که آرامش به کل ایران و دنیا برگرده و ما بتونیم ادامه تمرین اردوی خودمون رو مثل سال گذشته ادامه بدیم.
درود بر شما. یه خبر دیگری پیرامون راه اندازی ورزش قایقرانی در دریاچه گولپایگان که به پیشنهاد استاندار اصفهان بوده، این رو هم اگر در موردش توضیح مختصر بدید ممنون میشم.
چند ماهی هست که استان هیئت قایقرانی استان اصفهان فعالیت خودشو به دست آورده، داره فعالیت میکنه. فعالیتی که جون زمینه داشت دریاچه که در شهرستان گولپایگان بود و راه اندازی کردن، علاقمندان اونجا رو داره فراخوانی میکنن که تشریف بیارن و بتونن قایقرانی رو از نزدیک لمس بکنن و به خانواده بزرگ قایقرانی پیوند مجدد و مناسبی رو داشته باشن. خوشحالم بگم که هیئت‌های ما فعالیتش شروع کردن. ما تو این از سال گذشته دو استانو که جزء استان خشک ما به حساب می اومدن به هیئت‌های قایقرانی اضافه کردیم، استان قم و خراسان جنوبی. تمام هیئت‌های ما پشت به پشت هم هستن، داره کمک میکنن که ما بتونیم قایقرانی رو به هر شکلی که هست تو این رشته‌های متنوعی که داریم با توجه به منابع آبی محدود یا فراوانی که در حال تو اون گستره استانشون موجود هست ارتقای کاری بدیم و بتونیم افزایش کاری بدیم. علاوه من به این رشته خیلی زیاده، فقط نیازمندی هست که پتانسیل اصلی رو فراهم کنیم.
درود بر شما.
جان دکتر سهرابیان، در حال حاضر در واقع سخت‌ترین مشکلی که ممکن است که مانع تمرینات جدی تری بچه‌هاتون بشه چی هست؟ یعنی برآورد شده؟
در چه زمینه؟
در زمینه های تمرینات عمومیشون در مکان های مختلف
بچه ها در تمرینش رو انجام میدن، یعنی هر کسی که در حال حاضر در تهران سکونت داره صبح میان تمرین انجام میده و میره، بعد از ظهرم همین کار انجام میده. در شهرستان ها کارا داره صورت میگیره. من با مربی آقای علیه آقا میرزایی آقای اقلیمی که صحبت میکردم پیگیر کارش هست، در بندر انزلی تمرینش انجام میده، آقای نبی رضایی در باورتا تمرینش رو انجام میده، تمام ورزشکارانی که خودشون رو برای المپیک آماده میکنن در محل سکونشون تمرین میکنن. فقط موضوع اسکان و تغذیه بچه ها به خاطر اینکه تجمعی که در یک جا صورت میگیره ممکنه باعث آلودگی و گسترش کرونا بشه. ما به هر حال طبق قانون منتظر قوانین هستیم که ستاد مبارزه با کرونا در جامعه وضع میکنه و ابلاغ میکنه، ابلاغی که از طریق وزارت ورزش به کل فدراسیون میرسه. ما موظفیم اجرایی بکنیم و این موضوع در مورد زندگی ورزشکاران ما سر کار داره. اینی که بعضی از دوستان میگن چرا اردوها برگزار نمیشه و یک نفر خدایی نکرده آسیب ببینه، پاسخ به هر حال همه ما هستیم.
اون وقت توسعه یعنی آموزش هایی که شما برای نونهالان و استعدادیابی هایی که داشتید و در واقع باشگاهی که تمرینات انجام میداد یا پایگاه های قایقرانی که این کار انجام میداد، اونا هم فعال هستند؟ یعنی
بله بله،
آموزش هم وجود داره الان؟
بله، فعالیتشون رو دارن انجام میدن و خوشحالم که در ابتدای عرض هم گفتم که برای اولین بار در تاریخ فدراسیون قایقرانی ما برنامه مجازی آموزش های از راه دور رو با تصویر دارن انجام میدیم. 40 علاقمند پای صحبت اساتید میشینن و ما داریم این کارا رو انجام میدیم. برنامه‌های دیگه ای هم داریم که پس از عملیات شدن مطمئن باشین از طریق رسانه‌ها ما اعلام میکنیم، کاری که برای روند روبه رشد گسترش رشته ورزشی قایقرانی مفیده و مطمئنن زمانی که گفتیم دانشگاهی‌ها رو دستشون رو جو دست با تجربه های قایقرانی میذاریم که با سرعت بیشتر بتونن پیش برن، این کار رو انجام میدیم و شروع به کار کردیم.
بله،
ضمناً من یه خبرم به شما بدم. مدتی است که قایقرانی بادبانی به وجود اومده، منتها نه روی آب، در سطوح مسطح. حالا که کشور ما کویرهای گسترده و پهنی داره و بادهای فراوان هم داریم، به ویژه در بادهای 120 روزه خیلی مهم در استان سیستان و بلوچستان، خاطرتون باشه که قایقرانی‌های بادبانی با بادبان و بر روی خاک با چرخی که زیر در واقع قایق میگذارن و همون تکنیک های بادبانی که در آب انجام میشه در انجام میدن و خیلی برسه مفرح جالبی شده و توریستی هم شده.
امیدوارم که قایق هایی که به هر حال در آب انجام میشه و در ایران ما هنوز رشته های مختلف اونو قایقاشو ندیدیم، یعنی وارد به کشور نشده، اونا بیان ما آبشو به هر حال تجربه کامل داشته باشیم که در کنارش به هر حال علاقمندان در کبیر هم بتونن از اون استفاده کنن.
نه نه نه، این البته به صورت گردشگری است و پایگاه های توریستی این قضیه میتونن این کارو بکنن. مثل اسکی روشن.
بی نهایت ممنونم جناب آقای دکتر
سمرانیان عزیز،
محترم فدراسیون قایقرانی، که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
موفق باشید.
به ساعت 15:30 دقیقه رسیدیم. ورزش ایران، ویژه‌ی ورشای آبی را از شبکه‌ی رادیویی ورزش می‌شنوید. گفتگوی ما را هم حتما شنیدید با جناب دکتر سهرابیان، ریاست محترم فدراسیون قایقرانی کشورمون، پیرامون موضوع برنامه و موضوعهای دیگری که به هر حال به اون پرداختیم. شما دوستان خوبی شنونده هم همچنان میتونید از طریق شما تلفن های 220-213-87-88 با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد ورشای آبی، قایقرانی و سایر رشته ها بیان بفرمایید. درود بر شما.